عکس اصولا شما امروز در بازار تشریف ببرید، برندهای خارجی معتبری که حالا کره‌ای هم هستن اصولا، اینها خیلی جالبه توی یخچال فریزرهای بالا پایین خیلی تعدادش کمه و اصطلاحا مقبولیتش هم پایین‌تره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها وقتی یه کولبر یا یه کسی که میخواد در واقع محصولی رو اصطلاحا شوتی بدن بیاره برای در واقع از مرزها داخل کشور، ترجیح میده ساید بای ساید بیاره که خب قیمت بالاتره، هزینه اون درصدی که میگیرم از نظر حمل و نقل بالاتر میره. به همین جهت شما آنچه که در بازار داخلی میبینید روی ساید بای ساید های خارجی هست و برعکس توی یخچال فریزرهای بالا پایین برندهای ایرانی سهم بیشتری از بازار رو دارن. یا برعکس مثلا مورد دیگه در ظرفشویی رو خدمتتون عرض کنم. ظرفشویی چون اصولا برندهای ایرانی نتونستن اونچه که باید و شاید رضایت مردم رو بگیرن و خب یه بحثای تکنولوژیکی هم هست و بحث میزانه، خب مردم اونقدر در ایران از ظرفشویی استفاده نمی کنن که به هر حال از ماشین لباسشویی، یخچال یا تلویزیون. به همین جهت چون سهم کوچکتری از بازار داره، هنوز به صرفه نیست که به شکل انبوه وارد بحث تولید بشن. بخش عمده وارداتیه و خب برندهای خارجی خیلی قوی کار کردن، به همین جهت شما می‌بینید امروز ظرفشویی‌های خارجی بیشتر تو بازار فروش میره. برعکس مثلا تلویزیون رو دوباره خدمتتون عرض کنم، تلویزیون علارغم اینکه خیلی برندهای ایرانی تلاش کردن تو این چند سال، یک نکته بسیار مهم داره. برند تلویزیون محصولیه که مهمترین بخشش اون پنل یا اوپنسل یا لایه‌های 12 گانه‌ای هست که اینها به صورت پک شده از کشور اصولا چین داره برای اکثر دنیا ارسال میشه با برندهای مختلف. حالا شما ببینید هرچند برندهای ایرانی، حتی برندهای معتبر ایرانی تلاش دارن میکنن، چون بقیه‌اش به اون تزریقات و قسمت در واقع بحث‌های سخت افزاریش هست، اونها رو دارن ایرانی‌ها میزنن، مورد خاصی هم نیست. ولی از نظر ارزش ذاتی تلویزیون 85% ارزش ذاتیش ریالیش مربوط میشه به همون پنله که وارداتیه. ما خیلی برندهای داخلی تلاش میکنن که پنل گرید 1 وارد کنن، ولی به خاطر بحث تحریم ها متاسفانه تامین کنندگان چینی حاضر نیستن اون گرید 1 استاندارد دنیا رو بدن. به همین دلیل شما میبینی به مرور زمان تلویزیون های ایرانی میتونه دچار یه سری ایرادهایی بشه، یا بالفرض ما چون داریم نرم افزارهای به خاطر همون بحث تحریم ها بچه‌ها رفتن به این سمت که نرم افزارهایی رو روی این اوپنسل ها سوار کنن که با اپلیکیشن های ایرانی هماهنگ باشه، ولی این میتونه دچار اختلال بکنه. مثلا شما میاد اعتراضی میشنوید که آقا تلویزیون ایرانی ما خریدیم، اینترنت وصل، یه دفعه اینترنت خودش قطع و قطع میشه، تلویزیون خاموش روشن میشه، این به خاطر اون عدم سینک بودن و ناهماهنگی هست. میخوام بگم این ساختاره و این ایرادها همه و همه یک سرمنشأ داره، یک در واقع دلیلی داره. اینجوری نیست که ما بیان صفر و صد بگیم مثلا این برند خوبه یا اون محصول خوبه، اینو بخریم یا اونو نخریم. ریشه‌ای میشه بررسیش کرد.
بله، و این شده که حالا نخبه های کشورمون، تولید کننده ها، بچه های خوب جوان، اینها بیان وارد فضای کار بشن، ازشون حمایت بشه، ما محصولاتی که با بهترین شیوه و با بهترین شکل تولید داخل کشور خودمون هست رو میدونم توانمندیش وجود داره. واقعا یه مقدار حمایت و توجه لازم هست که انشالله این اتفاق هم بیفته و از این برندهای ایرانی بسیار بسیار خوب و قابل اعتماد هم توی بازارمون فراوان داشته باشیم. خیلی ممنون از شما مهندس فدایی، سپاس. روزتون بخیر باشه. خدا حافظ.
روز شما هم بخیر. خدا
نگهدار شما. خدا حافظ. خب امروز نشست خبری سخنگوی دولت با اصحاب رسانه برگزار شده. سخنگوی دولت به موضوع هم اشاره داشتن که بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنن. این یکی از نکته‌ای بوده که تو صحبتشون بهش اشاره کردن. همراه ما باشید، بخشی از صحبتشون رو به اتفاق شما بشنوید.
بدیهیت می‌شویم، شروطش رو می‌پذیریم، اما در عمل یک خود تحریمی دیگه به تحریم‌های ما اضافه میشه. در این خصوص توضیح می‌فرمایید؟ متشکرم.
خیلی متشکرم. همونجور که خودتون هم گفتید حدود 42 تا در واقع موافقت نامه است که ایران 40 تاش رو از سالهای پیش داشته اجرا می کرده و دو تاش یعنی CFT و پالرمو هست که اون هم با هماهنگی بین قوا و دستوری که مقام معظم رهبری در واقع دادن الان برگشته به مجمع تشخیص و امیدوار هستیم که با درایتی که در مجموعه هست و نگاهی که مساله ملی هست نتایج مورد انتظاری که مردم از اون منتفع بشن رو بتونیم دریافت بکنیم. طبیعتاً تلاشی که داریم میکنیم این هستش که بتونیم با استفاده از پیوستن به این موضوع که البته موضوع خیلی کوتاهی نیست، یعنی این زمانبره، اینجور نیست که ما بخوایم بگیم ما همین امروز اگر که در داخل تصویب کردیم به سرعت اونور هم میتونه کار ما رو حل بکنه، ولی نکته ای که وجود داره دست در واقع سرمایه گذاران و بقیه رو در جذب اسپانسر یا همون حامی و از اون طرف هم سرمایه گذار باز میکنه و این مسیر هموار میشه. مضافاً این که یکی از این در واقع عهدنامه ها مشخصاً مثلا راجب حمایت از تروریسمه، یکی دیگهش مشخصاً راجب پولشوییست. خب واقعاً بانک های ما پولشویی نمی کنند، ما داریم در داخل این رو اجراش میکنیم. برخی از اوقات به جای اینکه کار حرفه‌ای بکنیم کار سیاسی انجام.
بله، صحبت های سرکار خانم مهاجرانی سخنگوی دولت رو شنیدید. اینجا بازار تهران هست، ساعت 11:36 دقیقه است. اما هزینه اختلاف قیمت خودروی بازار و کارخانه رو مردم میدن. این صحبتی بوده که دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور گفتن و گفتن که با وجود طرح‌های فروش و پیش فروش محصولات، خودروسازان بعد از افزایش قیمت‌ها در بر همون پاشنه معیوبشون میچرخه و قطعه سازان به معنای واقعی کلمه هیچ حاصلی از این بروز رسانی قیمت خودروها نداشتن. جناب آقای محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور، قرار هست که بیان روی خط برنامه‌مون راجع به این موضوع باشون صحبت بکنیم و منتظر هستیم که حالا ارتباطشون با ما برقرار بشه. آقای محبی نژاد سلام میکنم به شما، روز بخیر، خوش آمدید. آقای محبی نژاد سلام، روز بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکاران خوب برنامه‌تون.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آیه محبی نژاد، من گلایه شما رو خوندم که در واقع به عنوان دبیر انجمن قطعه سازان فرمودید که حالا هر چقدر افزایش و اصلاح قیمت صورت بگیره، برای قطعه سازان این افزایش و اصلاح قیمت‌ها چیزی در بر نخواهد داشت و حاصلی برای شما نخواهد داشت. توضیح میدین که چرا این اتفاق میفته؟
البته عرایض من ناظر بر تا الانه، یعنی آها. تا الان به دلیل تعلل مسئولین و سرعت عمل بسیار پایین تصمیم گیری،
بله،
که بعد از افزایش قیمت بنا بود عرضه بکنن، تیراژ تولید به شدت افزایشی بشه و با عرضه زیاد هم در واقع منابع حاصل از فروش بیاد و بیاد تو زنجیره تامین توزیع بشه و با این عرضه قیمت‌های کاذب بازار بشکنه. اصلا این در واقع غرض این بود. الان با این تعلل و لیت و لعل در تصمیم گیری نقض غرض شده. من نمیدونم واقعا، سوال ما از مسئولین اینه که منتظر چی هستید؟ چرا اولا که به زنجیره تامین خودروسازی نقدینگی تزریق نمی کنید که اثر در واقع مهار تورم داره، هر چقدر تولید داخلی بره بالا، و الان هم اصطلاحاً برکشون صنعت خودروی یه دو سه ماه آخر سال، هم بازار تقاضای واقعیش رو باید دریافت بکنه، خودروی با کیفیت و با تیراژ بالا و هم هر چقدر در واقع این نقدینگی بیاد تو زنجیره تأمین و تولید افزایش پیدا بکنه، مردم هزینه اختلاف قیمت خود رو در به کارخانه با بازار رو دیگه پرداخت نمی کنن. الان ما مردم عادی نداریم بتونن در به کارخانه خود رو بخرن که. مگه ما چند نفر داریم نفر 18 سال به بالای گواه نامه دار که تا الان خود رو نخریده باشه؟ آخه این که یه چیز انقدر واقعا شبیه جوک شده، پس یه کسان میان میرن این خود رو میخرن و بعد بنده و سرکار و دیگر مردم که بخوایم از تو خود رو از تو بازار بخریم باید به قیمت آزاد بخریم. پس این نقدینگی که تو جیب ما قطع ساز هنوز نیومده، چون که اون صحبتی که شد با این افزایش قیمت ها بنا بود که سریع عرضه اتفاق بیفته، مازاد بر تولید برنامه ای، حتی اگر توصیه ما اینه که بیان فروش فوری بذارن، هر کسی میخواد مازاد، ما آمادگی داریم، زنجیره تامین خودروسازی آمادگی تولید 2,200,000 دستگاه خودرو در سال رو داره. اگر مایحتاج اصلی که همون نقدینگی و منابع تامین بشه، یه دفعه یک مازاد عرضه‌ای داریم که شما شک نکنید حباب بازار خواهد شکست و قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد. صحبت ما ناظر بر تا الان بوده، با علارغم این افزایش قیمت تا الان اون نقدینگی مورد انتظار به زنجیره تامین تزریق نشده و اتفاق جهنمی در افزایش تیراژ تولید نداشتیم، در صورتی که ما میتونیم این کار رو بکنیم و در گذشته هم ثابت کردیم.
بله، خب این نقدینگی که شما ازش صحبت میکنین گویا در واقع تخصیص پیدا کرده، منتها حالا کجای این زنجیره این مفقود شده سوال شما هم بوده توی صحبتاتون.
بله، بحث اینجاست، یه سری در واقع فروش و پیش فروش باید مجوز میدادن، اینو قطره چکانی دارن مجوز به خود رو ساز میدن، بانک ها هم که شدیدن انقباضی دارن عمل میکنن، چه اون تسهیلاتی که به ما بخوان بدن چه به خود رو ساز. با این سرعت ما گلایه اصلیمون، حتی اگر انشالله که اتفاقات خوبی در راه اتفاقات خوبی میخواد بیفته، زمان مهمه. الان ما ایام پایانی سال هستیم، نباید مسئولین بترسن از این که تزریق نقدینگی به بخش مولد اشتغال داشته باشن، نباید از تورم انتظاری که تو ذهنشون هست ناشی از افزایش پای پولی مثلا میخواد اتفاق بیفته، تولید رو محروم کنن از نقدینگی که باعث افزایش تولید میشه. این رو ما باید به هر نحوی شده به عنوان صدای صنعت به گوش مسئولین برسونیم. بله. حالا این نقدینگی چه از سطح جامعه جمع بشه در اثر عرضه خودرو، چه از بانک ها بیاد به عنوان تسهیلات، این اتفاق اگه بیفته تولید یک دفعه تصاعدی میره بالا و قیمت های بازار به قیمت کارخانه نزدیک میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم. به هر حال امیدواریم که این اتفاقی که شما فرمودید بدون تورم ایجاد بشه، تورم بیشتر از این، که ان شاءالله هم قطعه ساز منتفع بشه، هم مردم و همین حبابی که شما هم بهش اشاره کردید به زودی زود کمتر بشه.
قیمت در کارخانه شک نکنید، فقط بله، تنها راه مهار تورم و اینکه تورم افزایشی تر نشه فقط افزایش تولید، راه دومی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای مهدی نژاد، دبیر محترم انجمن قطعه سازان خودرو. ممنونم از همراهیتون، خداحافظتون باشه، روزتون بخیر، خدا نگهدار شما. ممنونم. خب دوستان عزیز، وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. خیلی ممنونم که همراهی کردید ما رو و برنامه امروز رو هم شنیدید. ان شاءالله تا فردا، خدا حافظتون باشه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار، فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامه عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود کسانی که از پرستیدن طاغوت یعنی بت‌ها، اربابان کفر و شیطان‌های سرکش دوری کردند و به سوی خدا بازگشتند، بر آنها مژده باد. پس به بندگانم بشارت ده. ای شکوه کهکشان ها پیش چشمانت حقیر، روح خنجر خورده ام را از شب مطلق بگیر. رشک مرغان رها در باد شد پرواز من، تا شدم در پاتار و پود خلعت عشقت اسیر. طرح لبخند غیورت مثل باران مهربان، جنگل سبز حضورت مثل دریا دلپذیر. کوچه کوچه هفت شهر عاشقی را گشتم، مثل تو پیدا نکردم ای شگفت بی نظیر. ای کریم آسمانی، با نگاه روشنت سکه مهتاب را دادی به شبهای فقیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و لحظه های زلال و معنوی زهرگاهیتون لبریز از نوای خوش وصل. در این ثانیه های عرفانی ماییم و دست های نیاز تا ارمغان زمزمه های بندگیمون پای سجاده های نیایش بخشش الهی باشه و جرعه معرفت و فیض انشاءالله. با شما همراهیم در این هنگامی پرشور با برنامه باغ فردوس. همراهمون باشید. الهی که حاجت روا باشید، عاقبت به خیر. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و باغ فردوس امروز شنبه 18 دی رو شنونده اید. هنگام قرار عاشقی من و شما از آن ظهر به افق تهران، امروز ساعت 12:11 خواهد بود. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. ملتمسین دعا رو فراموش نکنید. هر اون کسی که از شما التماس دعا داشته و امید بسته به این که انشاءالله در این لحظه هایی که گاه اجابت هست دعاش کنید رو فراموش نکنید. من و همکارانم هم محتاج دعای خیر شما عزیزان هستیم. تا حدود ساعت 12:30 در کنار شما خواهیم بود و در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم احکام مربوط به اجاره و مستأجر رو همراه خواهیم بود با حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقا حمیدرضا جعفری و دربارش صحبت میکنیم. شما هم اگر پرسشی دارید حتما و لطفا از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا انشاءالله در ادامه پاسخگوی شما باشیم. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی تهران و برنامه باغ فردوس هم برای شماست و میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خانم فیروزه شیراوند از رمشکان مثل همیشه همراه ما هستند و گفتند الهی که امروزتون پر بشه از استجابت دعا. الهی آمین. برای شما هم همینطور، همین اتفاق قشنگ بیفته و سپاس از همراهیتون. منتظریم تا پیام‌های سراسر مهرتون رو دریافت کنیم. همراه ما باشید در بخش از رادیو تهران بپرسید که درباره احکام اجاره و مستأجر صحبت می‌کنیم. 3094 هم برای شماست. پرسشی دارید مطرح کنید. همین حالا پاسخگوی شما هستیم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می‌توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقا حمیدرضا جعفری، سلام بر شما.
علیکم السلام خدمت شما آقای بارانی عزیز و همه شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
ارادتمندم. سپاس از همراهیتون. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما
انشالله.
حاج آقای جعفری، درباره احکام مربوط به اجاره و مستأجر عزیزان سوال پرسیدن که با توجه به افزایش رهن خانه، خب قطعا برای تهیه مبلغی که باید پرداخت کنیم دچار مشکل خواهیم شد. حالا پرسیدن که راه صحیح و شرعی اجاره خانه چیست که برای رهن خانه خدای نکرده دچار ربا نشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، رهن کامل شرعی نیست، چون رهن کامل قرارداد اجاره یه قرارداد دیگری است.
یعنی شما یه مبلغی رو اگر به عنوان مثلا رهن مثلا 1,000 تومان پرداخت کنید، این کار صحیحی نیست.
اگر مثلا در کنارش اجاره هم میلیون، با اون 500 میلیون رهن کامل. رهن کامل دیگه اجاره نیستش.
بله.
این اولا. لذا آقایی میفرمایند که یه مبلغی باید برای اجاره قرار داد. فقط حضرت آقا میفرماید این مبلغی که برای اجاره قرار میدیم باید عقلایی هم باشه. اگر مثلا اجاره این خونه برجی 500 تومانه، دیگه با 10,000 تا نمیشه حلش کرد، بلکه مثلا 200 تومن، 500 تا 200 تومن کم کنیم. این یه نکته. نکته بعدی اینه که وقتی که من میخوام برم خونه اجاره کنم، خب این پولی که دارم به صاحب خونه میدم قرضه دیگه، ماهیتش قرضه. اگر من اینجوری عنوان کنم که آقا من به شما به جای 500 میلیون 700 میلیون قرض میدم به شرطی که اجاره رو کمتر کنی، میشه ربا. چرا؟ چون هر شرطی ضمن قرض میشه ربا. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که بگیم به خود صابخونه، صابخونه آقا شما مدل دیگه، طرح دیگه ندارید. خب اونم ممکنه صاحب بشه خونم که همینه. نه خب خیلی فرق میکنه. اون در قالب اجاره میگه، میگه من خونم رو 200 تومن اجاره میدم به شرطی که 700 تومن قرض بدید. شکلش یه شکله، اما چون از دو باب قرار داده، یکیش اشکال میشه ربا، یکیش میشه اجاره و اشکالی هم نداره.
حاجی جعفری سوال پرسیدن که چرا برعکسش اتفاق نمیفته، مبلغ رهنی که در دست صاحب خانه است به عنوان در واقع حالا پولی که در دستشون بوده مبلغی رو به مستاجر پرداخت کنن در پایان حالا اون موعد اجاره.
نه اون به این شرط این خونه رو اجاره داده که مثلا 100 میلیون قرض بگیره از شما، قرض گرفته به عنوان کار نگرفته، به عنوان مضاربه نگرفته که بخواد سود بشه پرداخت.
در دنیای اجاره الان حساب کنید، مثلا میگن 100 تومن پیش بدید، ماهی هم 100 هزار تومن اجاره، بعد حساب میکنه میبینه خب 200 میلیون تومن براش در سال آیدی داره.
اون حساب کاغذیه. یعنی خیلی از مردم اولا توانایی کار ندارن، یعنی کسی که این پولو میگیره میکنن تو بانک، درست شد؟
باز همین مبلغی رو دریافت میکنه از بانک دیگه، درسته؟
بله بله دریافت میکنه.
اون مبلغ برای اون کسی است که این پول رو بهش قرض داده.
نه نه نه، ببین وقتی که شما از من پول قرض میگیرید مالک میشید، هر سودی و ضررش به عهده شماست. الان مثلا همین شخصی که صابخونه پول که قرض گرفت ازش بدزدن، کی ضامن اینجا؟ خود صابخونه دیگه، درست شد؟ پس وقتی که من پولی رو قرض میگیرم مالکش میشم، سود و خودمه. شرط کردم، میگم آقا به شرطی خونم اینقدر اجاره میدم که شما اینقدر من چکار کنید به اصطلاح قرض بدید. و وقتی من چیزی رو قرض میگم مالک میشم. حتی تو احکام قرض داریم، مثلا من اومدم یه پولی رو از شما قرض گرفتم، الانم پولم دست من، همون پولا شما به عنوان کسی که قرض دارید نمیتونید بگید همین پولو به من بده، چون من پولو مالکم، من یه پول دیگه به شما میخوام بدم، از یه حساب دیگه منتقل کنم. به عنوان مثال ها.
آره دیگه، معمولا اون پولی که ما به عنوان رهن میدیم برای سال بعد کسی دیگری بخواد بیاد اون پول جای به جا میشه دیگه، اون شخص
بله، چون
پول دیگری پرداخت میکنه با مبلغ بله. بالاتر. آره
من فقط ضامن هستم به عنوان صابخونه که این پولو برگردونم، اصل پولو، چون من به عنوان قرض گرفتم نه به عنوان مضاربه که اگر کار کرد یه سودی به شما بدم که.
و اگر کار سفازه. کند باید بدهد، درسته؟
نه نه، اگر کار کنه برای خود صابخونه است دیگه.
نمیدونم چه
جوری میشه. مثلا بره مثلا یه جنسی رو بخره.
ببین اصل پول برای آخه من یه جایی مطالعه میکردم راجع به اجاره و در واقع این چیزها.
بله.
جاهای دیگری که این اتفاق وقتی زمانی رخ میده که پول پیشی رو مثلا به صاحبخانه پرداخت میکنید، بعد از دو سه سال، حالا تو ایران ما رسم هست که یک سال قرارداد ببندن.
بله.
ولی خیلی جاها سه ساله قرارداد میبندن، از مالیات بله. هم معاف هستن، خیلی اتفاقای قشنگی رو هم براشون در پی داره.
درسته.
بعد از اون سه سال اون پولی که برمیگردونن به در واقع مستأجر همراه با اتفاقی است که براشون عایدی داشته، یعنی میگن مثلا 2000 تومان هم از این پول برای شماست به خاطر این سه سال.
نه بستگی داره ماهیت این پول. ببین در این چیزی که الان اتفاق میفته تو ایران، ماهیت این پول به اصطلاح قرضه. اگه امانت باشه، ببین حالا فرق میکنه، اگر من به دست صابخونه این پول امانت بدم و صابخونه این پول تو بانک بذاره، بله سودش برای صاحب پوله، یعنی مستأجر. دقیق فرمودید؟
خب شما فرمودید اکثرا میذارم بانک.
نه نه نه، حالا همین دیگه گفتم، اگر امانت باشه.
درسته.
اما اینجا داریم قرض میدیم. دقیق فرمودید؟ یعنی من 200 میلیون به صابخونه قرض میدم، ماهیتش قرض امانت نیست. حالا که قرض شد، صابخونه مالک است و سود و زیانش به عهده صابخونه است. حالا اگه امانت بود، اون مثلا اگه امانت بود و این پولو بدون اینکه افراد تفرید کنه از صابخونه بدزدن، اصلا صابخونه ضامن نیست.
اگر قرض باشه آقای جعفری، اگر قرض باشه من مثلا ماه بعد میخوام خونه رو تخلیه کنم، ازم ضرر زیان میگیره. پس قرضی در کار نیست.
نه 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 نه، اون ضرر و زیان که از شما داره میگیره به خاطر اینکه قرارداد بسته که تا یک سال شما توی خونه بشینید، لذا زیان نمیگیره. لذا اگر شما زودتر از اون موعد قرارداد میخواد پاشه، اشکال نداره پاشید، ولی تا آخر سال